رادیو کامیون، فصل اول، قسمت هفتم. تاریخ انتشار تیر 1403. چه کسی گفته که بادبادک یک سرگرمی کودکانه است؟ من میخواهم روی یک جفت گوشواره کاغذی اسم تو را بنویسم و بعد از پنجره کوچک این 18 چرخ بزرگی که جاده را به نام من میکند آن را به هوا بفرستم. هرچقدر بالاتر اندازه دلتنگی من بیشتر. سرت را بالا بگیر، هر کجا که هستی ببین که چگونه رقص بادبادک در آسمان آبی تیر ماه تنهایی مرا به رخم می کشد. همین من که نشستن در این اتاقک و چرخاندن فرمان و به یاد تو ترانه شنیدن را، به راه رفتن در خیابانهای شلوغ شهر آن هم بدون دستهای تو ترجیح داده است. اگر تو با من قهری، من دنباله ی حرفهایم را برای این بازیگوش رقصنده در حوالی ابرها رها می کنم. آهای، آهای بادبادک، تو از آن بالا شاهد باش. من دوستش دارم. در هراس پیچهای تند، در خلوت مسیرهای کوهستان، در شلوغی بزرگ راههای دو طرفه، در آرامش جاده های ساحلی و در آشوب شبهای ابری کبیر، همچنان دوستش دارم. هر جا
تا افق پله به پله شب به نرمی گام برداشت، در کنار پله ها فانوس روشن بود، بادبادک های بازیگوش دم تکان دادن. بادبادک رفت بالا، بغرد پست لاغر شد. بادبادک جان چه میبینی از آن بالا؟ بادبادک جان چه میبینی از آن بالا؟ در میان جاده های آقاباری هست بر فراز تخت سنگ، آیا نشان از نل از به تک سواری هست؟ در میان جاده های غباری هست بر فراز تخت سنگ، آیا نشان از نل از به تک سواری هست؟ بادبادک جان ببین آیا بهایی هست؟ بادبادک جان
خانم‌ها آقایان سلام، خوش اومدید به هفتمین قسمت رادیو کامیون و خوش اومدین به تابستون. تابستون گرمی که انتظار میره گرمتر از این هم بشه، ولی خب به هر حال بخشی از زندگیه، بخشی از ساله و باید تحملش کرد، ازش لذت برد و همه شرایط رو فراهم کرد که ازش به سلامت عبور کرد. تابستون برای خیلی از ما خاطر انگیزترین فصل ساله، اگرچه برای خیلی ها بهار، پاییز یا زمستون فصل خاطره هاست، اما واقعا تابستون هم خودش خاطره های زیادی داره. گرمای تابستون هم لطف خودش رو داره و عبور از این گرماست که پاییز رو لذت بخشتر میکنه و کلی برای ما خاطره داره. شما رو تابستون یاده چی میندازه؟ هر کدوم از ما با تابستون یاد یه چیزی میافتیم، یاد دریا، یاد شمال، یاد جوجه های رنگی، یاد دست فروشی کنار خیابون، بازی با بچه محلا، فوتبال های پر سر و صدا زیر آفتاب، یا برای دخترها خاله‌بازی های همراه با عروسک ها و آشپزی توی ظرف های کوچیک، همه ما بدون شک یک خاطره ای از تابستون داره و وقتی این باد کولر، خنک های کولر یا باد پنکه در تابستون با آدم میخوره یا مزه شربت آب لیمو و شربت آلبالو زیر زبون آدم میره، بلافاصله انگار همه اون خاطره های سال های دور زنده میشه. به هر حال این تابستون امیدواریم براتون بهترین تابستون زندگیتون تا اینجا باشه و خوش بگذرونید، از این آفتاب با همه گرمیش لذت ببرید که شک نکنیم که این آفتاب تابستون که اینجا گاهی وقتها برای ما کمی آزاردهنده است، در خیلی از جاهای دنیا مثل یک رویان.
تابستونه نشین خونه یه دریا رو بریم، یه آفتابی لبه آبی خواب بر جا تو بگی، چه شاد خوبه چه من خوبه، یعنی مثل تونی دلم میخوادم اش باشی کسی مثل تونی، چشتی کنیم این تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون، بازم تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون.
همه ما میدونیم که حرفه رانندگی، اونم با ماشینای سنگین، چقدر شغل پر استرس و پر مسئولیتیه. اینکه بخوان یه قول آهنی رو که تو اغلب موارد امانت دیگران رو هم داره حمل میکنه رو به سلامت برسونید مقصد، واقعا کار دشواریه، کار آسونی نیست. توی همین جلسه هایی که برای تولید رادیو کامیون با راننده های محترم ماشین های سنگین داشتیم، یکی از راننده هایی که حرف قشنگی میزد میگفتش که وقتی که یه باری به سلامت به مقصد میرسه، من انگار یک باری از روی شونه های خودم برداشته شده، انگار خودم کول کرده بودم اون بارو که داشتم با خودم میآوردم و وقتی که میرسم به مقصد یک نفس راحتی میکشم، انگار که همه چیز دیگه درست شده و به خیر و خوشی گذشته. درسته که این شغل پر استرابه و درسته که اصلا انسان ها زندگیشون و اصالت و ماهیتشون با استرابه که عجین شده در حیوانات. شما هیچ حیوانی رو نبینید که مضطرب باشه، دلواپس باشه، ولی با وجود همه این اضطراب ها که بخشی از لازمه شغل رانندگیه، ما نباید سلامت جسم و روانمون رو فراموش بکنیم. سلامت جسم هم یه وقتای تحت شعاع سلامت روان قرار میگیره و خیلی از درد و به قول مادر بزرگا هر وقت که یه دردی داشته میگفتن که مال اعصابته، بعدم براش چای نبات تجویز میکردن. به هر حال اینو عرض کنم که خدمتتون، مسئولیت پذیری بسیار خوبه، بسیار درسته، لازمه یه کاره و یکی از مهمترین ویژگی های یک راننده یه ماشین سنگینه که امانت مردم دستشه، اما استرس در مسئولیت پذیری خوب نیست. یعنی مسئولیت پذیری رو باید داشته باشیم، اما استرس در مسئولیت پذیری رو باید از خودمون دور کنیم. این حرف من نیست، حرف روانشناساست که میگن که مسئولیت پذیری همراه آرامشه که میتونه بهترین نتیجه رو بده. خب من پر حرفی نکنم، بریم یه قصه بشنویم. قصه ای که خانم سارا کنعانی نوشتن و خانم دنیا هاشمی اون رو اجرا میکنن. خیلی ربطی به مسئولیت پذیری نداره، ولی از یک انتظار به شدت عاشقانه داره حرف میزنه. گوش بدید.
ایوا خوابش نمی برد. بی اختیار همه دقایق اون شب خواستگاری رو برای هزارمین بار توی ذهنش مرور می کرد. صدای صابر وقتی که داشت از خودش برای بابای هیوا می گفت توی سرش می پیچید. من از وقتی عاشق شدم معنی طلوع غروب خورشید برام عوض شده. اصلا هر جای جاده که باشم دم صبح آخر روز سرمو می چرخونم سمت آسمون و به خورشید که داره در میاد یا داره میره پشت کوه نگاه میکنم. مادرم میگه اون لحظات دعای آدمیزاد برآورده میشه من چند وقت هیوا را از خدای این خورشید طلب میکنم. هیوا با خودش گفت حالا صد بار اینا رو به خودم هم گفته ها، ولی کاشون شب یه جوری صداشو ضبط میکردم و الان برای خودم پلی میکردم. بعد توی رخت خوابش قطع میزد و خونه مشترکش با صابر رو تصور میکرد و قند توی دلش آب میشد. دوباره فکر و خیال توی ذهنش رژه میرفت. بیشتر مردم گل آپارتمانی میزنن تو خونهشون، یه ردیف طولانی میچینن جلوی پنجره. من میخوام یه کار متفاوت بکنم، فقط یه درخچه میخریم و میذاریم جلوی پنجره، درخچه پرتقال مثلا. فکرشو بکن، همینجوری که نشستی روی کاناپه و داری سریال محبوبتو نگاه میکنی، بوی پرتقال کالم بپیچه توی حال. ولی مثل همیشه وسط خیال پردازیاش یه فکر تلخم براش خط و نشون کشید. ولی توی تموم اون لحظات تو تنهایی هیوا خانم. حالا اگه نگیم تمومش، خیلی وقت داشت. تو نشستی تو خونه پای تلویزیون، ولی شوهرت پشت فرمون و تخت گاز تو جاده های دور و نزدیک. باز یه نفر توی مغزش بهش نهیب میزد: جگر شیر نداری، سفر عشق مرو. مگه از روز اول نمیدونستی صابر راننده جاده هاست؟ چرا هنوز زندگی شروع نشده به شبای نبودنش فکر میکنی؟ خب به اون روزایی فکر کن که وقتی تهرانه تمام وقت پیش خودته. بعد دوباره رفت توی صفحه چتشون تا بیشتر مطمئن بشه خریدای اون روزش به دل آقای دوماد نشسته. درش عکس یه پیراهن توری سفید رو از پشت ویترین فرستاده بود به عنوان لباس روز عقد، و صابر نظرش رو اینجوری گفته بود: قشنگه، ولی نه به اندازه وقتی که تن خودت ببینمش. قرار بود فردای همون روز هیوا بره و پیراهن رو تحویل بگیره. بعدش هم می‌خواست بره کیک روز عقد و سفارش بده به قنادی محبوبشون، همون چیزی که توافق کرده بودن دوتایی، یک کیک ساده نباتی رنگ با گلای روز صورتی. خدا میدونه چقدر دلش می‌خواست همه این کارا رو دو نفره انجام بدن، اما خب فعلا تو شرایطی بودن که باید دعا دعا می‌کردن آقای دوماد برای روز عقد برسه تهران. این خورده کاریا که پیشکشش، یعنی اینکه باید بار فعلی کامیون صابر به موقع تخلیه بشه، بارگیری جدیدش بی درد سر انجام بشه و توی صف نمونه، جاده ها رو به خاطر یه اتفاق غیر منتظره نبندن، و خلاصه زمین و زمان دست به دست هم بدن تا این تازه دوماد درست همون ساعتی که لازمه تهران باشه و سر سفره عقد. راستی آینه شمدونشون هم فردا میرسید. هیوا دلش میخواست همونو ببرن و بذارن توی سفره محضر خونه. براش مهم بود موقع بله گفتن و جاری شدن خطبه توی همون آینه ای نگاه کنه که قرار بود یه عمر روی تاقچهشون باشه. حرفای تو دلی هیوا تمومی نداشت. حالا فردا که آینه شمدون آوردن، کی این یه طبقه رو برام بیاره بالا؟ اگه اون موقع کسی خونه نباشه چی؟ نکنه از دستم بیفته و بشکنه. آخه اصلا شگون نداره آینه شمدون آدم دم عقد خط برداره. حتی ای وای هیوا، زبونتو گاز بگیر دختر. شاید اصلا یه جوری بسته بندی کرده باشن که دستگیره ی چیزی داشته باشه، راحت بتونی حملش کنی تا بالا. ته تهش به اون آقای پیک میگی لطف کنه برات بیاره تو خونه. صبر کن ببینم، اصلا مگه اون زندگی مشترک به جز فردا هیچ وقت دیگه قرار نیست مرسوله پستی داشته باشه؟ بیشتر روزا یعنی 190 مرد خونه نیست دیگه. بازم قراره من نگران باشم اینو کی میاره بالا؟ هیوا خانم، اصلا خونه تو و صابر آسانسور داره. نصف شبی بگرد ببین گیر دیگه ای نداری به اون تفلک بدی؟ تازه خودش هم نیست که آرومت کنه. اما مرد عاشق پیشه غایب فکرش درست پیش هیوا بود. ساعت 2 نصف شب بود که هیوا اسم صابر رو روی گوشیش دید. براش پیغام فرستاده بود: همه وقتایی که کنارم نیستی وسط قلبم جا خوش کردی و به یادتم، و قول میدم این احساس تا پایان زندگیمون باقی بمونه. هیوا خندید و پروانه های توی دلش فضای اتاقش رو پر کردن و از پنجره زدم بیرون.
نمیدونم که عشق رو از چی ساختم، به پای عشق زندگی آختم، چه عشقایی که در راهش هدر شد، چه دلهایی با آتیشش گداختم. میگن پریزاده آسمونه، راز دل آدم ها رو میدونه، میگن صداش صدای مرغشته، هر جا دلی تنها باشه میخونه، چشمای من نبوز انتظاره، تو سینم یه قلب بیقراره، بگیر تو دستای من و تو دستات، به من بده زندگی دوباره، به من بده زندگی دوباره.
آقای محب علی شروطی راننده‌ای که سالهاست در مسیر تهران، اصفهان و شیراز فعالیت میکنه. این بار آقای شروطی مورد پرسش نویسندگان رادیو کامیون قرار گرفتن و ازشون خواستن که یک نقطه دیدنی رو در ایران که در این سالها کشف کردن و خیلی دوستش دارن و زیاد بهش سر میزنن رو برای بقیه شنوندگان رادیو کامیون هم معرفی کنن. آقای شروطی بدون هیچ مکسی از سمیرم گفتن و حاصل گفته هاشون مطلبی شد که نویسنده های ما بازنویسیش کردن و تا چند لحظه دیگه من براتون میخونمشون. اگر که شما هم نقطه ای رو در ایران مورد نظرتون هست، اسم اون نقطه و شماره تلفن خودتون رو برای ما بفرستید. دوستان من با شما تماس میگیرن که شما هم یکی از معرفی کنندگان ایران زیبا باشیم. حالا بریم ببینیم که آقای محب علی شروطی چه چیزهایی گفتند. استان اصفهان به عنوان یکی از مرکزی ترین استانهای ایران چندان جای پرآبی نیست، هرچند که اسمش با زاینده رود گره خورده. زاینده رود زیبایی که هر وقت میبینیم آب توش جریان داره ذوق میکنیم و شوربختانه این اتفاق خیلی هم زیاد رخ نمیده. با این حال این استان زیبای عموماً خشک یه شهر پرآبی داره به اسم سمیرم و این شهرستان سمیرم یه آبشار فوق‌العاده داره که اتفاقاً 10-15 سالی هم هست که جزو میراث طبیعی ایران به ثبت رسیده. آبشاری با ارتفاع 35 متر که کل 3 ماه تابستون گردشگرا رو به تماشا و لذت دعوت میکنه. البته اگر هم هوس کنین در فصل سرد به این منطقه سری بزنین، با آبشار یخ زده و قندیل بسته مواجه میشین که اونم خب به هر حال لطف خودش رو داره. خوشبختانه مسئولین نسبت به این جاذبه طبیعی شهر سمیرم بی تفاوت نبودن و حوالی اون آبشار یه پارک ساختن تا کسایی که از جاهای دور و نزدیک برای تماشا میان بتونن نهایت لذت رو ببرن و یه نهاری درست کنن و خلاصه جوجه کبابی و این ماجراها. خلاصه هرچی که از یک پیکنیک ایدئال انتظار دارین رو میتونید اونجا فراهم کنید. شاید باورتون نشه ولی پارکینگ هم براش ساختن، اما خب برای ماشینای سواری قاعدتاً. اگه شما به عنوان یه سالار جاده که کامیون سواره قصد دارید از آبشار سمیرم دیدن کنید، حتما خودتون بهتر میدونین که باید یه جایی همون حوالی به رخش بزرگتون استراحت بدین و راه بیفتید سمت آبشار سمیرم که تو 5 کیلومتری شرق شهر سمیرم واقع شده. وقتی این آبشار بلند روی زمین میریزه به صورت پله پله جاری میشه و برای همین بهترین امکان رو برای همه اعضای خانواده حتی بچه ها ایجاد میکنه که یه آبتنی سبک داشته باشن، در حد بالا زدن پاچه شلوار تا زانو البته، بدون اینکه کوچکترین خطری کسی رو تهدید کنه. منظورم اون خطرهاییه که موقع سر زدن به دریای شمال یا جنوب گریبانمون رو میگیره. القصه اگه گذرتون به اصفهان افتاد، آبشار سمیرم رو از خاطر نبرین و یادتون باشه جای ما رو هم خالی کنید.
تا لبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شیر خاندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
شما دارید اپیزود 7 رادیو کامیون رو گوش میدید که ارائه‌ایه از شرکت آریان دیزل برای رانندگان ماشین‌های سنگین، برای کسایی که اهل جادن و برای کسانی که به جاده و سفر علاقه‌مندن. با ما در تماس باشین و نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید از طریق صفحات ما در اینستاگرام. ما 2 صفحه داریم، آریان دیزل، آریان که مشخصه چجوری می‌نویسن، دیزل هم DIE SEL، و صفحه رادیو کامیون، رادیو.کامیون یا رادیو.کامیون. ما منتظر نظرات شما هستیم و همینطور اگر که شما راننده ماشین های سنگین هستین و تجربه های رانندگی در جاده رو دارین، حتما برای ما پیغام بفرستین که یک روز مهمان برنامه ما باشید.
غمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی پلیلی به محمل نشیند. آخ به نازی پلیلی به محمل نشیند.
آقا جاوید فری آهنگو گوش کردی؟ چم داد بدی یا نه؟
جان؟
یعنی مگم کیف کردی؟
بله بله خیلی هم عالی بود. و خانندش این
خاننده ای اثر آقای غلامعلی
پورعطایی.
بله از بله. خاننده ها و نوازنده های درجه یک تربت جام.
به به بله من با آثارشون آشنا بودم. فقط این کدوم شهر تربت جام کجا بود؟
استان خراسان رضوی، مشهد، فریمان، بعدش نصرآباده، بعد میرسی تربت جام. تربت جام که رسیدی حتما خانه ما میای، بعد میری تایباد، بعد میری باخرز، بعد میری افغانستان، بعد
میری آقا کافی.
بله, بله. آقا جاوید فر، تربت جام واقعا به لحاظ فرهنگ و هنر و اینا حرفای زیادی برای گفتن داره. مقبره شیخ احمد جام از شاعرها و عرفا اونجا هستش و اینطوری بگم همه اونجا با هنر، با ساز، دوتار، ستار، شعر و ادبیات آشنایی کامل دارن.
به به، پس باید تربت جامو دید آقا از من.
بله تشریف بیارید آقا.
ببخشید ببخشید یه لحظه.
سلامت باشین.
الو
کیه آقا جاوید
جان؟
آقا بفرمایید.
امیر حسین جان صدامو داری؟ ما تو جاده ایم انشالله تا عصر میرسیم شیراز دیگه، درست آقای راننده؟
ساعت 6
میرسیم. آره ببین گوش کن، این دکور خیلی سنگینه ها، کار 2-3 نفر نیه، چند نفر برده بیار با خودت. عزیز من یه کامیون دکور، گوش کن به حرف من دیگه. باشه باشه همه هایی میشیم. باشه خداحافظ خداحافظ. ببخشید آقا شرمنده من.
نه خواهش میکنم آقای جاوید زاده، ای چه حرفیه؟
جاوید فر هستم عزیزم.
آقای جاوید نژاد. بله مگم این دکورا برای نمایش و تئاتر استفاده میشه؟
بله بله.
بعد به چنده
جان؟
یعنی مگم قیمت اینا چنده؟
والا قیمتش تقریبا 170-180 تومن شده.
این دروغ
جان؟
دروغ میگین؟
چرا باید دروغ بگم شما؟
بابا خیلیه، اگه این طوره که ما کامیونو بذاریم کنار بیام کار تئاتر بکنیم دیگه.
نه قربونت برم، پول کجا بود؟ کار تئاتر کار عشق دیگه، از دور قشنگه. ما 2 ماه تهران اجرا داشتیم، الانم بچه های شیراز دعوت کردن 10 شبم شیراز اجرا داریم. خلاصه که در نهایت پول خودمونم در بیاد، ضرر نکنیم راضی.
درسته. بعد کارگردان کیه؟ ای سیروس تنابنده یا ای فراد اسقری کیه اینا
جان؟
میگم کارگردانتون کیه
عزیزم؟ اینایی که شما میگی کارگردان سینما، این کار تئاتر، کارگردانشم خودمم.
جدی میفرمایین؟
بله.
یعنی شما کارگردانی اثر هستین؟
بله.
من فکر کردم شما مدیر تولیدین.
قربونت برم تئاتر اونجور که شما فکر میکنی مثل سینما نیست که.
چی بگم والله ایشالله که خیره. چی دوله خرا انداخته ماشین روبروی
جان؟
چه گرد و خاکیه.
آها راست میگی.
آقا جاوید زادگان من اینجا
بایفرم عزیزم.
بله من با عزتون اینجا نگه میدارم، یک نهاری بزنیم، یک قلور تروش خوشمزه بخوریم.
جان
قضای تربت جامی هستش.
آه بله بزنیم، بفرمی خواهش بکنم.
خیر ایشالله.
بفرم.
علی اشتوی مادر جان خوبی؟ سلامتی؟ بابا کجیا؟ قرصار ور چپا ندی بو، قرصار درست حسابی بدی، ساعت 6 یک قرص دگاهت بخورم. ما قدر اگه آقا کارگردان اینجا لب جاده ایم بلور تروش ماستم بخورم که دیدم نقزش ده بودی یادت رفته. آه سری دگاه بده الان امبلک دارم بخورم. یا آقا کارگردان خدای صحبت کو گوشی. علی
سلام برسون
صحبت کو یک ذره.
الو سلام مادر جان خوبی؟ سلامت بشین.
بگوی از به تعریف کنم.
بله بله ایشون خیلی
بله
از نه تعریف کن.
بله خیلی پسر گلی هستن. بله بله من اصلا نه مراقبشم مادر جان، نگران نباش.
چی میگی مراقبشم؟ من خودم راننده جاده ام. الو مادر جان کار نداری دیگه؟ چش مادر نماز مخونم. خدمت شما که بخوا عرض میشه پسر خوبی هم هستم. قربانت مراقبت کنن. خدافظ 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 خدافظ. آقا جاویزدر شرمنده ها
خواهیش من آقا.
خدا وکیلی املت بی خوشمزگی لب جاده خورده بودی تالا؟
نه خداییش نخورده من. دمت گرم. عالی آقا عالی.
نوکرتم.
سلامت باشی. شما ماشاءالله آدم با اصالت با سلیقه موسیقی های عالی. دم شما هم گرم. هم نشینی با آدم خیلی لذت برد.
نوکرتم آقا. ما که بیشتر حقیقت چه بخوای بحث موسیقی که میشه من نزدیک به 3 سال حرفه‌ای دارم ساز میزنم، ستار میزنم زیر نظر اساتید مجرب در تربت جام. واقعیت شو بخوای حالا شاید به قیافه ما نخوره.
نه آقا این چه حرفیه میزنی؟ باعث افتخار ماست اتفاقا. پس من دیگه دنبال نوازنده نگردم برای کارم دیگه.
یعنی چی؟ یعنی شما نوازنده ستار میخواین؟
بله. مهرماه، تهران، تماشاخانه ایران شهر، سالن استاد سمندریان.
یعنی دروغ
جان؟
یعنی دروغ میگی؟
نه آقا چه دروغی؟
بابا دم شما گرم. ما که باعث افتخار ما یک خدا وکیلی آرزو ما یک اجرای زنده داشته باشیم. آقا جاوید فرد
عزیز دلی. خب آقا کم کم بریم و که ما هم فردا شب اجرا داریم. شما هم مهمون ویژه ما هستید و حتما باید تشریف بیارید.
دست شما درد نکنه. چشم میام ام ردیف جلو میشینم.
عزیز دلی فقط جسارت اسم شریفتون چی بود؟
یک کم دیرتر میپرسیدین دیگه آقا جاوید زاده.
جاوید فر هستم.
من سلیمانم کوچیک. شما
بریم آقا. سلیمان
بریم آقا.
بفهم
نمایشی که شنیدید حاصل کار آقای حسین بهرامپور و آقای مصطفی خاتمیان بود که بعد از این انشالله در رادیو کامیون بیشتر در خدمتشون هستیم و کارهاشون رو هر هفته میشنویم. سینمایی ها یک اصطلاحی دارند به عنوان POV که انگلیسیش میشه Point of View یا نمای نقطه نظر یا نقطه دید. یه وقتی دیدید که یه تصویری رو شما در سینما میبینید یا در تلویزیون تماشا میکنید که انگار از زاویه دید اون آدمیه که شخصیت فیلم هستش، به این میگن POV. POV راننده های ماشین های سنگین یکم از بالاست، از زاویه بالا همه چیز رو میبینن و چون ارتفاع بالاتره باعث میشه که راننده های پشتی که حالا با ماشین های معمولی ممکنه که در حال رانندگی باشن جاده رو نبینن و نبینن که جلوی کامیون چه اتفاقی داره میفته. حالا چی کار کردن در نسل جدید تولید کامیون؟ اومدن جلوی کامیون یک دوربین گذاشتن و پشت کامیون یک صفحه نمایشگر بزرگ، یک LCD بزرگ طراحی کردند که تصویر اون دوربین رو که داره جاده روبرو رو میگیره رو به نمایشگر منتقل میکنه و راننده ماشینی که ارتفاعش کمتر از ماشین شماست و داره پشت سر شما رانندگی میکنه میفهمه که اون جلو چه خبره و میتونه اون جلو رو هم ببینه. علم خیلی داره کارهای عجیب و غریبی میکنه. نمیدونم که تا سالهای آینده چه اتفاقی میافته.
کجایی که ماندم با خودم؟ کجایی خانه خرابت شدم؟ رفتم از خاطرم مانده در خاطرم نگاه آخرم. چرا نگار من هوای عاشقی افتاده از سرم؟ آتشی به جان من، ای همه قرار من، ببین چه تنها شدم، زدی به قلب عاشقم نرم.
وقتی صحبت ایمنی در رانندگی با ماشین سنگین میشه، معمولا یه سری توصیه های اولیه وجود داره که توی همه کتاب ها هست، توی همه سایت ها هست و کسی هم که میخواد کار رو شروع بکنه حتما اینها رو بهش آموزش میدن. مثل چی؟ مثلا مثل بررسی سلامت وسیله نقلیه، یعنی اول شما از سلامت وسیله نقلیتون مطمئن بشین. بارگیری صحیح مثلا یکیشه. اگر که خواب آلودگی دارین میگن که حتما ماشین رو متوقف بکنید یه گوشه و بعد رانندگی کنید، و اساسا در طول رانندگی و در مسیر جاده داروی خواب آور یا هر چیز دیگری که ممکنه خواب آور باشه رو استفاده نکنید. اگر عینکی هستین مثل من، خب توصیه میکنن که عینکتون رو حتما استفاده بکنین. چه میدونم دیگه، بستن کمربند، استفاده نکردن از تلفن همراه، توجه به شرایط جوی، خب خیلی چیزهای اولیه که همه رعایتش میکنن. اما یه سری تجربه ها هست که اینا رو جایی ننوشتن، در واقع یه توصیه هایی که از دل تجربه های شخصی آدم ها پیش میاد، خیلی هاشم حاصل اتفاقاتیه که براشون افتاده و بعد به قول معروف درس عبرت شده که اون کار رو انجام بدن. امروز آقای محمدعلی سلیمانی راننده قزوینیه که چند سالیه تو جاده ها با کامیون در حال تردده، در برنامه ما حضور پیدا کردن و درباره یکی از تجربه هاشون صحبت میکنن. از آقای سلیمانی که همین چند وقت پیش هم متاسفانه یک تصادف سنگین داشتن خواستیم که به ما یک توصیه بکنن، به همکاراشون یک توصیه بکنن که چی کار بکنن که این جایی نوشته نشده ولی حاصل تجربه ایشونه، چی کار بکنن که حد اقل آسیب رو ببینن و در تصادف احتمالی در واقع جراحت و خسارت کمتری داشته باشن. صرف نظر از اینکه تصادف ایشون به چه شکلی بوده و کجا بوده و اینها، توصیه‌ای دارن که از دل همون تجربه های شخصی بیرون میاد. این توصیه آقای محمدعلی سلیمانی.
همه راننده ها خسته میشن، خوابالود میشن، همشون بالاخره اینو تو جاده دارن. حالا ساعتی که دارن حرکت میکنن و یا میرسن یه موقع دیر میشه، از خوابشون زده میشه. من فقط میخواستم بهشون میگم اگه میتونن این فرمان ماشین، این قربیلک ماشینی که دستشونه، یه دستی نگیرن اینو، چون وقتی که حالا راننده خوابش میبره یا خواب آلوده است، حالا خستگی تو بدنش است، اگه یه دستی فرمون رو بگیره، این انحراف فرمون به اون سمتی که حالا این دست گرفته اون قربیلکو بیشتر هست و احتمال این که بیشتر منحرف شه جاده زیاده. حالا خواهشی که ازشون دارم، فقط تنها چیزی که حالا دارن اگه میخوان به زودتر به ایزای برسن که حالا بخوان استراحت کنن، همون مسافتی که دارن میرن، این فرمون رو دستی بگیرن که ماشینشون زیاد منحرف نشه. حالا به عنوان راهنمایی که میتونم بهشون بکنم،
نمیخوام از لبای تو بشنوم که بگی خسته شدن دردم است، با صداقت که میگم دوست دارم، فکر نکن جاده عشق یک طرف است، فکر نکن جاده عشق یک طرف است، همسفر هم سفر تازه من، عاشق عشق بندازه من، بیا از حالا به هم راست بگیم، نکه هرچی دلمون خواست بگیم.
خاطره های مشترک ما که در هر قسمت از رادیو کامیون درباره‌اش صحبت میکنیم گاهی فراتر از شخصیت های حقیقی هستند. خب ما در قسمت های قبل درباره دو بازیگر صاحب نام سینما ایران که الان پیش ما نیستند صحبت کردیم که برای ما خاطره ساز بودند، آقای منوچهر نوذری و خانم نادره، خانم حمیده خیرآبادی. ولی خب خیلی از شخصیت ها هم هستند که اگرچه همچنان هستند و جاریان و نامیران، ولی بخشی از خاطره های مشترک ما و انسانی هم نیستند. گاهی وقتا یک شخصیت خیالی هستند یا یک شخصیت کارتونی. این بار می‌خوایم درباره یک شخصیتی صحبت کنیم که بدون شک همه ما می‌شناسیمش، همه ما دیدیمش و اغلب ما هم دوستش داریم. در دوران کودکی همه ازش خاطره داریم و هنوز هم هر وقت که ببینیمش خوشحال میشیم و تماشاش میکنیم. نمیتونم صداشو پخش بکنم به خاطر اینکه جزو شخصیت‌هایی که اصلا صدا نداره، ولی یک موزیک هست، یک موسیقیه که هر وقت ما اینو بشنویم بلافاصله یاد این شخصیت میافتیم. گوش بدید. بله، جناب پلنگ صورتی، همون پلنگ لاغرندام و آرام و در عین حال پر دردسری که در ابتدا اسم پلنگ نبود اصلا، در ابتدا اسم یک قطع الماس بود. ماجرا هم چی بود؟ آقای بلک ادواردز کارگردان تو سال 1964 دقیقاً میشه 60 سال پیش یه فیلمی میسازه درباره یه قطع الماس به اسم پلنگ صورتی که یه کارگاه باهوش دست و پا چلفتی که اون موقع آقای پیتر سلر نقشش رو بازی میکرد، این الماس رو که گم شده قراره پیداش بکنه. و بعد آقای بلک ادواردز تصمیم میگیره که برای شروع این فیلم یک تیتراژ انیمیشنی بسازه، یک تیتراژ کارتونی بسازه. با یه گروهی صحبت میکنه، با دو تا هنرمند، و اونا این ایده رو میدن که بیایم یه پلنگی داشته باشیم و یه قطع الماس و اینا، و بعد ایدهشون رو عملیاتی میکنن و بعد همه میبینن چقدر جذاب شد، چه پلنگ بامزه‌ایه. البته با این پلنگایی که ما امروز میشناسیم خب خیلی فرق میکنه. و تصمیم گرفتن که این شخصیت رو به عنوان یک شخصیت محوری در تولید یه سری کارتون و انیمیشن استفاده بکنن و اولیشو میسازن. شک ندارم که اولیشو همه شما دیدین بارها و بارها، چون تلویزیون اونقدر اینو در طول 40 سال گذشته نشون داده، 50 سال گذشته نشون داده که همون باهاش آشناییم. اگر بگم کدوم قسمت، حتما یادتون میاد. یه قسمتیه که پلنگ صورتی هست و یه آدمی هستش که همیشه اون آدم هست که بدشانسی میاره و یا بدجنسی میکنه، که عاشق رنگ آبیه اون آقا، و پلنگ صورتی عاشق رنگ صورتیه، و این میاد مثلا یه دیوار رو رنگ میزنه آبی، پلنگ صورتی میاد صورتیش میکنه، و شاهکارش اون جاییه که اینا دور یه ستون گردی دارن میچرخن و اون آقا هی داره رنگ آبی میزنه از این ور، بعد میبینه این ستونه تموم نمیشه، هرچی میزنه اون صورتی شد، بعد میبینیم که پلنگ صورتی پشت ستونه و داره روی اون آبی ها رو رنگ صورتی میزنه. برای همین اپیزود، همین قسمت، اولین قسمتی که ساخته شد، همون سال سازندگانش جایزه اسکار رو برای بهترین انیمیشن میگیرن و خیلی مورد اقبال قرار میگیره. بخشی از این اقبال به خاطر موسیقیشه، موسیقی آشنایی که آقای هنری مانچینی ساختنش و خیلی خیلی گل کرد و یک ملودی آشناست که همه ما با شنیدنش یاد پلنگ صورتی میافتیم. و بعدش هم که پلنگ صورتی موفق شد، دوستانی هم بهش اضافه شدن، مثل بازرس، مثل رئیس پلیس، و از همه مهمتر یک شخصیت آشنا که همه ما دوستش داشتیم، اون اپیزود مورچه و مورچه خار که تو دل کارتون های پلنگ صورتی پخش می شد.
من یه مورچه خار هستم و خیلی هم گرسنمه، ولی دیر یا زود باید سر کله یه دونه از اون مورچه های خوشگل پیدا بشه.
خب حالا بیاین از پلنگ صورتی و ماجراهاش فاصله بگیریم و بریم وسط یکی از جاده های ایران و سری بزنیم به قهوه خونه آقا رضا و ببینیم که این بار آقا رضا و شاگرد جوانش درگیر چه ماجراهایی میشه.
یه عصر تیرماهی بود، داغ داغ. آقا رضا قهوه خونه چی یه نفس عمیق جانانه کشید و از پنجره یه نگاهی به آسمون انداخت و لبخند زد. داشت ته دلش خدا رو شکر میکرد که به حرف این بچه سیاوش گوش کرده بود و امسال برای اینجا کولر گازی خریده بود، چون پوشال و پمپ آب و موتور اون کولرای آبی قدیمی دیگه پاسخگوی این حجم از گرما نبود. آقا رضا همین جوری که داشت ظرفای تمیز املت رو میچید روی حوله تا آبش گرفته بشه و آماده باشه برای سفارش‌های جدید، زیرچشمی سالونم میپایید. برای همینم دید که پوریا پسر خاله سیاوش که تازگی ها گواهی نامه پای یک گرفته بود با اوستاش اومدن و نشستن روی یکی از تختا. خودش خوب میدونست خورده برده سیاو و پوریا هنوز حل نشده و لابد این پسر نمیره سر وقت اونا که ازشون احوالی بپرسه. برای همین بی معطلی خودش دست به کار شد و دوتا چای قند پهلو گذاشت توی سینی و براشون برد. وقتی دوباره برگشت تو آشپزخونه دید سیاوش دمق و پکر نشسته پشت میز و داره در بی‌حوصله ترین حالت ممکن قندونای قلمکاری رو از قند پر میکنه. اومد یکی زد روشونش و گفت
میبینم که باز آشنا دیدی تو سالن اومدی کنج آشپزخونه سنگر گرفتی پسر.
آشنا؟ کدومش اوستا؟ ها پوریا، من با پوریا دیگه هیچ نسبتی نرم. بچه خواهر مادرمه، همین. هیچ پسرخالگی مسرخالگی هم با هم نداریم و سلام.
آقا رضا از لحن سیاوش حسابی خندش گرفته بود. اومد نشست روبروش و گفت
سیا، 3-4 سال اینجا شاگرد منی، خدا وکیلی یاد ندارم محض رضای خدا فقط یه ماه نیومده باشی و از یکی گلایه کنی و بگی باهاش مشکل پیدا کردی. یعنی آرزو به دلم موند یه بار تلفنی، صوتی، حضوری با آشناها و رفقا و فک فامیلت یکه بدو نکنی. آخه چرا با آدم ها سازگار نمیشی پسر؟
سیاوش یکی یکی در همه قندونا رو گذاشت و گفت
ببخشید من ناسازگار نیستم استا. معرفت مهمه برام. این پسر با رفیق شریکی تریلی برداشته، یه کلو با من در میون نذاشته. بعد من میخواستم گوشی بخرم، قبل اینکه اصلا پولم جور بشه صاف میذاشتم کف دست این، بشکنه این دست که نمک نداره. یک کاری میکنن حس غریبگی با آدم دست بده. منم اینه او فالوورای اینستاگرامش باید از استوریش بفهمم کامیون خریده. واسه همین گفتم پوریا جون مبارکت باشه، خیرشو ببینی، ولی خیشاوندی بنده و شما همینجا به پایان میرسه. خداییش قشنگ براش لفظ اومدم ها، نه اوستا؟
خدا بگم چی کارت نکنه سیا، 100 بار گفتم وقتی دارم چای میخورم منو نخندون، میپره تو گلوم. باشو سفارش ها رو ببرستن، نشست اینجا بر دل من.
سیاوش به برگه های یادداشت کوچیک روی میز که سفارش ها توشون ثبت شده بودن نگاه کرد و گفت
او تخت 12-20 تا قلیون خواسته، باز اینا ماشیناشو مونده تو صف بار، وقت گیر آوردن جمع شدن دوره هم مافیا بازی کنن.
آقا رضا قلپ آخر چاییشو سر کشید و گفت
آها خوب شد گفتی سیا، ببینم این که گفتی چیه مافیا؟ من دیدم جمع میشن دورم یه چیزایی میگن، من اصلا سر در نمیارم. هی میگن شب شد، روز شد، دکتر بیدار شه، اون یکی بیدار شه، این بخواب، چیه قضیهش؟
مافیا بازی میکنن دیگه اوستا، یه جور سرگرمیه. ببین قدرت استدلال میطلبه. اینجوریه که در اصل دو تا تیم میشن، گروه شهروندا، گروه مافیاها. نقش هر کسی رو توی کاغذ کوچولو می نویسن، می دن دستش، هیچ کی خبر نداره بغل دستش چی کار است. همه در طول بازی سعی می کنن مافیا رو پیدا کنن و از بازی بیرونشون کنن تا در نهایت شهر بیفته دست شهروندا و مردم برنده بشن. همین.
آقا رضا دستی به ریشش کشید و گفت خب آخه چطوری کشف میکنن کی چی کار است؟
سیاوش همونجوری که داشت قلیونا رو آماده میکرد تا ببره سر تخت 12 جواب داد
گفتم دیگه اوستا، بازی استدلال و منطقه. هر کسی سعی میکنه با آسمون ریسمون بافتن یا گیر دادن به یه سری جزئیات یا مثلا یه جورایی سوال و جواب کردن بقیه نقش خودش رو قایم کنه یا کساییو که بهشون شک داره که مافیا باشن نشون کنه و بقیه رو هم ترغیب کنه که بهشون رأی منفی بده تا از بازی برن بیرون. یه جورایی باید بقیه رو با خودت همراه کنی که باهات یار بشن، باید یار جمع کنی.
آها، یعنی یه جورایی دروغ و دغل رو تمرین میکنم پس.
نه اوستا، بازیه، سخت نگیر. میگم میخواییم شب چند تا از این راننده هایی که با همون رفیقن رو جمع کنیم یه دست مافیا بزنیم، خودم یادت میدم.
فکر بدی نیست، پایتم. ولی یه شرط داره.
وجدانا راست میگی اوستا، واسه تون جالبه.
آره جالبه، ولی یه شرط داره.
چه شرطی؟
آقا رضا یه نگاه معنیداری به شاگردش انداخت و گفت
شرطش اینه که پوریان باز تو بازی باشه.
سیاوش جا خورد، یه آن نمیدونست چی باید بگه. آقا رضا ادامه داد
تازه فقط پوریان نیستا، آقا جعفر صاحب دکه بغری که باهاش بحثت شدم باز باشه، به داداش بزرگتم که باهاش تو قیافه‌ای با سنگ بزنی یه تو که پا بیاد اینجا تو جمعمون باشه، واسه مافیا باز 10 نفر بشیم دیگه، درسته؟
اوستا داری اذیت میکنی ها. خب میخوای مافیا بازی کنیم بازی کنیم دیگه، دمت هم گرم، ولی چرا داری جدی جدی مافیا یا دشمنای قسم خورده منو جمع میکنی اینجا؟
پاشو برو خودتو جمع کن بچه. دشمن قسم خورده این حرفا دیگه چیه؟ اینا همه کس و کارتن، باشون هم نفس شدی، خاطره ساختی. اصلا میدونی چرا از این بازی مافیا خوشم اومده با اینکه پر از دروغ و اینجور چیزاست؟
چرا اوستا؟
واسه اینکه اولا دروغ و دغلش واقعی نیست و همه اینو میدونن، دوما آدما رو وادار میکنه به اینکه با هم دیگه حرف بزنن، با هم همکلون بشن. میدونین چقدر مهمه؟ حالیته که چقدر اهمیت داره تو این دور زمان دور هم جمع بشیم و به کلام هم دیگه گوش بدیم. این بازی مافیاتون هر چی هم نداشته باشه، این توجه و التفات داشتن به همدیگه رو خوب داره، واسه همین امشب میخوام دور همی امتحانش کنیم.
سیاوش تا حالا از این دریچه به قضیه نگاه نکرده بود، اونقدر محو حرفای اوسرزا شده بود که یادش رفت باید سفارش تخت 12 رو ببره. نشست و رفتن آقا رضا رو با قلیونا تماشا کرد و تو دلش گفت
خدا خیرت بده اوستا، دلم واسه یه کلکل حسابی پر از خنده با پسرخاله پوریا تنگ شده بود. تنت گرم انصافا.
دارم میام بدیدنه، دیگه با من قهر نکنی، لحظه دیدار میرسه، ای وای اگه صبر نکنی، ای وای اگه صبر نکنی، دیگه با هم قهر نکنی، این کارا کار دشمنه، قشنگترین لحظه او لحظه آشتی کردنه، لحظه آشتی کردنه.
انشالله زندگیتون پر از آشتی باشه و هیچ وقت قهر نکنید، چون هیچ وقت از قهراتم به جایی نرسیده، در حالی که دوستی ها و آشتی ها هستش که همیشه زندگی رو پیش میبره. خب ما وعده داده بودیم که در پایان هر اپیزود تمام ترانه هایی که بخشی از اونها رو در طول برنامه شنیدین رو براتون پخش بکنیم، حتما هم این کار رو خواهیم کردش در لحظاتی دیگه. پیش از اون من باید یک بار دیگه از آریان دیزل تشکر بکنم به خاطر همراهیش و اینکه براش انقدر مسئولیت اجتماعی و مسئله فرهنگی رانندگان مهم بوده و تلاش کرده تا این صدا رو به گوش شما برسونه. حتما از طریق پیج آریان دیزل و همینطور پیج رادیو نقطه کامیون با ما در اینستاگرام در ارتباط باشید. جا داره تشکر کنم از خانم ها و آقایان زهرا قائدی، سارا کنعانی، دنیا هاشمی، هومن خیاط، رامین وطنیا، حسین بهرامپور، مصطفی خاتمیان، محب علی مشروطی و آقای محمد علی سلیمانی. این قسمت هفتم از پادکست رادیو کامیون بود که در تیر ماه 1403 تهیه و تولید شد و به گوش شما رسید. نمیدونم در چه زمانی، در چه مکانی، در کجا، ولی هر جا که هستید پیروز و سربلند باشید. ترانه‌هایی که به ترتیب پخش خواهد شد: باد بادک با صدای حبیب، تابستون از آصف آریا، زندگی دوباره از سولی، معما با صدای مجید اخشابی، کجایی از رضا بهرام، جاده عشق جهان و آشتی با صدای ستار. تا شنیداری دیگر، خداحافظ.
پله به پله شب به نرمی گام برداشت، در کنار پله ها فانوس روشن بود، باد بادک های بازی گوش دم تکان دادن، باد بادک رفت بالا دقرت قصد لاغر شد، باد بادک جان چه میبینی از آن بالا، باد بادک جان چه میبینی از آن بالا، در میان جاده های آقا باری هست و فراز تخت سنگ آیا نشان از نل از به تک سواری هست، در میان جاده های آقا باری هست و فراز تخت سنگ آیا نشان از نل از به تک سواری هست، باد بادک جان ببین آیا بهایی هست، باد بادک جان ببین آیا بهایی هست، باد بادک جان ببین آیا جای پایی سخت خواهد شد، بر سر دلم با خیش میگویم که آری هست، در میان جاده های آقا باری هست و فراز تخت سنگ آیا نشان از نل از به تک سواری هست، در میان جاده های آقا باری هست و فراز تخت سنگ آیا نشان از نل از به تک سواری هست، باد بادک جان ببین آیا بهاری هست، باد بادک جان ببین آیا بهاری هست،
چه من خوبه یعنی مثل تونی، دلم میخوادمش باشی کسی مثل تونی، چشمی کنیم این تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون، بازم تابستون اینجا اونجا گردنامون چی بشه شبامون. نکشیمون انقدر خوبی تو چقدر نمکی، خود من میمیرم برات مثلا نلکی. نمیدونی چقدر خوبه تو کنار منی، تو از اون آدم آشی که دلو نمیزنی. چشخی کنیم این تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون. بازم تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون. کنیم این تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون. بازم تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون.
آصف آریا، مهدی داراوی، مسعود جهانی.
نمیدونم که عشقو از چی ساختم، به پای عشق زندگی آختم. چشکایی که در راهش هدر شد، چه دلهایی با آتیشش گداختم. میگن پریزاده آسمونه، راز دل آدم ها رو میدونه. میگن صداش صدای مرغ عشقه، هر جا دلی تنها باشه میخونه. چشمای من نبوز انتظاره، تو سینم یه قلب بیقراره. بگیر تو دستای منو تو دستات، به من بده زندگی دوباره، به من بده زندگی دوباره. وسعت یه دریاست، چشمای من لبریز انتظاره، سینم یه قلب بیقراره. بگیر تو دستای من و تو دستات، به من بده زندگی دوباره، به من بده زندگی دوباره. Thank you. خنده دوره، میگن کهش بر همه زخم کهنه هست، قلبی که عاشق کوه دوره، میگن کهش مثال خواب و رویاست، رویایی که خیلی قشنگ و زیباست، به کافتش برگ گلای نارنج هست، شکوهش به وسط یه دریاست، چشمای من لبریز انتظاره، سینم یه قلب بیقراره، بگیر تو دستای منو تو دستات، به من بده زندگی دوباره، زندگی دوباره.
لبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت، عکس باطن بود بای، هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت، طالبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت، عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته دار، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد رو که حل از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت،
کجایی ماندم با خودم، کجایی خانه خرابت شدم، رفتم از خاطرم مانده در خاطرم، نگاه آخرم چرا نگار من، هوای عاشقی افتاده از سرم،
آتشی به جان من، ای همه قرار من، ببین چه تنها شدم، زدی به قلب عاشقم، نرا نرا، آتشی به جان من،
تو نمیرسد، خیال تو دمی مرا رها نمی کند، کسی مرا شبیه تو صدا نمی کند.
سفر هم سفر تازه من، عاشق عشق بندازه من، بیا از حالا به هم راست بگیم، نه که هرچی دلمون خواست بگیم.
دوست دارم. فکر نکن جاده عشق یک طرف است، فکر نکن جاده عشق یک طرف است. همسفر همسفر تازه من، عاشق عشق اندازه من، بیا از حالا به هم راست بگیم، نکه هرچی دلمون خواست بگیم.
دیگه با من قهر نکنی، لحظه دیدار میرسه، ای وای اگه صبر نکنی، ای وای اگه صبر نکنی، دیگه با هم قهر نکنی، این کارا کار دشمنه، قشنگترین لحظه او لحظه آشتی کردنه، لحظه آشتی کردنه. اگر که روز و شبمون حروم شده حروم شده، خیال نکن دنیا دیگه برای ما تموم شده، بیا و از مرغ سحر سراغ فردا رو بگیر، بیا و از رودخونه ها سراغ دریا رو بگیر، سراغ دریا رو بگیر. چه وقت ویرون شدنه، با تو که ویرون نمیشم، کنار تو مسافره شهر غریبون نمیشم، بیا بیا که بین ما یه ذره جای گل نیست، بین اونا که عاشقن کبیر و کوفاصل نیست، کبیر و کوفاصل نیست. دارم میام به دیدنه، دیگه با من قهر نکنی، لحظه دیدار میرسه، ای وای اگه صبر نکنی، ای وای اگه صبر نکنی، دیگه با هم قهر نکنی، این کارا کار دشمنه، قشنگترین لحظه او لحظه آشتی کردنه، لحظه آشتی کردنه. Thank you.
شده، خیال نکن دنیا دیگه برای ما تموم شده، بیا و از مرغ سحر سراغ فردا رو بگیر، بیا و از رودخونه ها سراغ دریا رو بگیر، سراغ دریا رو بگیر، خزون رو باور نکنی آخه بهاریم واسه هم، میونه این غریبه ها رفیق و یاریم واسه هم، بیا بیا که بین ما یه ذره جای گله می، بین اونا که عاشقن کبیر و کوه فاصله نیست، کبیر و کوه فاصله نیست، دارم میام به دیدنه دیگه با من قهر نکنی، لحظه دیدار میرسه ای وای اگه صبر نکنی، ای وای اگه صبر نکنی، دیگه با هم قهر نکنی، این کارا کار دشمنه، قشنگترین لحظه او لحظه آشتی کردنه، لحظه آشتی کردنه.